عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما فعلا قرار شد که جلسات نخستمون رو به بعضی از مباحث تولیدی بپردازیم، که البته هدفمون هم از اون هدفی که داشتیم که بحث درباره جامعه کبیر است هم دور نشیم. مباحث این که انشالله مرتبط باشه، مثل بحث خانواده آسمانی و مباحث نزدیک به اون که مقدمه باشه برای اینکه انشالله ما یک آمادگی برای جامعه کبیره پیدا بکنیم. ولی تا اینکه خودمون رو برای تولید اون برنامه ها آماده بکنیم، چند هفته ای رو به مباحث آزاد میپردازیم. از بحثایی که انتخاب شده که خدمت شما عزیزان عرض بشه در چند هفته، هفته های کوتاه هست، مباحث کوتاه هست، چند هفته، یکی از مباحثی هستش که هم شیرینه هم لازم هست که بهش توجه بکنیم، و اون بحث حسنه و ثواب هست که به عنوان یک ذخیره برای آخرت خودمون و همچنین چیزی که در دنیای ما سازندگی زیادی خواهد داشت، در خوشبختی دنیای ما، همین بحث ثواب و حسن است. انشاءالله اگر فرصت شد به بحث احسان هم میرسیم. خب ثواب به معنی پاداش هست که میگن ثواب کار، این کار ثواب داره. ثواب با سه نقطه، یه ثواب داریم با صاد که اون به معنی درستیه، درستی و مصیب بودن کار هست، که الان بحثمون راجع به اون نیست. ثواب به معنی پاداش کار هستش، پاداش کار، رغبت به این که ما کسب پاداش و کسب درآمد در واقع بکنیم برای دنیای خودمون و آخرت خودمون. بزرگان عرفان اولین چیزی که به ما یاد میدن این استش که کسی که میخواد بیفته تو مسائل معنوی، رشد معنوی داشته باشه، باید در آغاز مدتها به ثواب فکر بکنه، یعنی کار رو برای ثوابش انجام بده. و در نهایت کار رو برای خداوند تبارک و تعالی انجام بده. بحث اخلاص که ما در جلسه دوم داریم در بحث توحید. پس ما الان جلسه اولمون مربوط به بدایت کار هست و جلسه دوم مربوط به نهایت کار هستش. خب حسنه چیه؟ حسنه کار خیره، کار نیکه، میخواد در رابطه با خودت باشه، در رابطه با دیگران باشه، یه کار خیر، یه کار نیک رو انسان که انجام بده بهش میگن حسنه. گاهی وقتا میگن اگر کسی این کار رو بکنه اینقدر حسنه براش مینویسن، یعنی کار چه می نویسن براش؟ کار خیر می نویسن. یه موقع میگن ثواب براش می نویسن، یعنی مزدش رو حساب میکنن، براش نگه میدارن، در نظر میگیرن. خب حالا ما یه چند جلسه در مورد انشالله حسنه و حسنات صحبت بکنیم و به بحث ثواب هم انشالله برسیم. اگر فرصت شد به احسان هم میپردازیم. اول روایت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج، که درباره آثار حسن مطالبی رو ایشون ذکر میکنن، یعنی که انسان یک کار خیر رو انجام بده، سر راه انسان کار خیری در به وجود میاد، در طول از زمانی که میخواد بخوابه تا زمانی که میخواد بلند شه تا تمام روز برای انسان زمینه کار خیر اعم از مادی معنوی در حق خودش، در حق دیگران، در حق اهل بیت علیهم السلام، در حق یه حیوان، حتی در حق یه گیاه، در حق یک جماد کار خیر انسان میتونه. انسان میتونه با یه جماد یه رابطه خوب برقرار کنه که حسنه برای ذکر بشه، میتونه زشت عمل بکنه با یک جماد، با یه سنگ، با زمینی که روش راه میره، با فرشی که روش نشسته، با مسجدی که باش در ارتباط هست، با منزلی که باش در ارتباط هست، با اشیایی که باشون ارتباط داره. میتونه رفتار بد داشته باشه با یک گیاه همینطور، با یک گل، گیاه، درخت همینطور، با یک حیوان همینطور، با یک انسان همینطور. انسان ها هم متفاوت هستن. کافر هست، عرض کنم خدمتون که مسلمان هست، مؤمن هست، از مسلمان ها فرقه های مختلف هست، علما هستن، اولیاء خدا هستن، اولیاء دین هستند، فرشته ها هستن، انسان میتونه با فرشته ها حسنه داشته باشه، کار خیری بکنه که به فرشته ها برسه. حسنه دامنش خیلی وسیعه و رسول خدا در این باره میفرماید که وجدت الحسنه، وجدت الحسنه نورا فی القلب. حسنه یک نور در قلب هستش. من حسنه رو یافتم به عنوان یک نور در قلب، یعنی انسان کار خیر انجام میده، ضمیرش روشن میشه، درونش نورانی میشه، قلبش نورانی میشه. این نورانیت که میگیم، حالا بحث نور بحث مفصلی است، یک روشنایی هست که درش آرامش هست، شادی هست، انبساط هست. میگه نور با همه آثار زیبایی که داره. مثل اینجا، شما اگر اینجا نور زیاد باشه، کم باشه، دلتون میگیره، قلبتون انقباض پیدا میکنه. نور مناسب باشه، زیاد باشه، شاد میشید، انبساط دارید، بهجت دارید. این که میگه نورم فی القلب، نور رو ما خیلی احتیاج داریم، برای اینکه ما در دنیا که ظلمات هست دیگه، ما آمدیم به ظلمات، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ما در جهنم هستیم الان، جهنم دنیا که تاریکه، همونطور جهنم آخرت هم تاریکه. یکی از عذابهای جهنم همین است که انسان همه جور بلا سرش میاد در تاریکی ها، و اونجایی که نور هست، نورهایی هست که وحشتناکه، یعنی نوری هست که شادی آور نیست، روشنایی نیست، دیدنی هست که درش عذابه. مظهر تاریکی دنیاست. ما در دنیا همه چیزش تاریکه، مگر کسی که روشنایی ایجاد بکنه براش. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یعنی سیر کافر از نور به ظلمته، به تاریکیه. هرچی سن میره بالاتر، از جوانی میره بالاتر میره بالاتر، انقباض قلبی و ظلمات و تاریکی، گیجی، گنگی، احساس پوچی، سردرگمیش بیشتر میشه. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن هرچی که ازش میگذره، انبساطش، شادیش، شفاف بودن زندگیش، هدفهاش، اینکه بدونه داره چی کار میکنه، بیشتر میشه. یخرجهم من الظلمات الی النور. مؤمنین اینجوری هستن. برای این ما یک پارچه در تاریکی هستیم. حسنات مثل چراغه هایی هستن که بسته به اندازه های گوناگون، قدرت های گوناگون چیکار میکنن؟ برای ما روشنایی در یک تاریکی ایجاد میکنن. من یادم هست در یکی از عملیات های ایزایی که ما داشتیم در کردستان، یه تعداد محدودی بودیم که رفته بودیم، یه ارتفاعی رو گرفته بودیم، بعد پایین ارتفاع کلبه‌ای بود، یه خونه کلبه‌ای بود. شب قرار شد ما اونجا رو نگه داریم، ولی چراغ نداشتیم، هیچ نوع وسیله روشنایی تو اون تاریکی نداشتیم. بعدم که به ما گفته بودن اینا شما الان این ارتفاع رو گرفتید، حتما بهتون حمله میکنن، پاتک هم میزنن. اینا هم کومولو دموکرات بودن، خیلی وحشی بودن، یعنی وقتی میومدن مثلا کار خیلی کم کمش این بود که پوست سر رو میکندن زنده زنده. اینجوری دیگه اگه کاری دستشون نمیرسید، نمیتونستن میکشتن، خواستن فرار کنن تیر میزدن، ولی دستشون بهتون میرسید نمیذاشتن راحت بمیری. حالا توی یه شب اینجوری ما هم یه تعدادی مثلا جوانای دیگه پیر پیرمون، شاید مثلا 24-5 سالش بود پیر مردمون، ما هم شاید 17 سالم بود یا تقریبا، یه مش جوانای اینجوری بودیم، رفته بودیم یه عملیات اینجوری هم انجام داده بودیم، اونجا رو نگه داشته بودیم. حالا یه ارتفاع اونطوری، یه تعدادی هم توی عملیات شهید داده بودیم، بعضی از جنازه ها مونده بود، بعضی از اونا هم فشار حمله زیاد. حالا تا صبح ما خواستیم اونجا رو نگه داریم، بعد شب هم باید پست میدادیم توی این کلبه. هر آن دستشون به هر کس میرسید به وضع فجی میکشتن. حالا شما فکر کنید توی همچین شرایط تاریک، توی وسط کوها و اینا تاریک، هیچ نوری نداشتیم، یعنی نمیتونستیم دو قدمی خودمون نمیتونستیم ببینیم. حالا توی همچین وضعیت، توی ارتفاع، توی پایینش، میخواستیم این منطقه رو ما نگه داریم. چند نفر مثلا حدوداً 20 نفر بودیم، همین، بیشتر از این هم نبودیم. بعد خیلی احتیاج به نور داشتیم، چون تاریکی مطلق، جنگل، کوه، سر و صدا. اون شب لطف خدا رعد و برق میزد. حالا شما فکر کنید این برقی که میزنه، رعد و برقی که میزنه چند لحظه است؟ چند ثانیه است میزنه. ولی خدا شاهده یکی از چیزایی که ما خیلی خوشایند بودیم میچسبید همین چند لحظه بود، چون میتونستیم چند، مثلا یه ثانیه، نیم ثانیه، دو ثانیه جلومونو ببینیم، به فاصله قد 4-5 متمونو ببینیم، مطمئن شیم دیگه تا 5 متری دشمن نیمده. اینجوری بود. حالا دنیا از این وحشتناکتره، آخرت که دیگه از این بدتر. تاریک مطلق در روایت داریم مگر کسی که خودش با خودش نور بیاره. انظرونا نقتبس من نورکم. این که میگن صراط از مبارکتر، از شمشیر تیزتر، ادق من الشر، اینجوری نیستش که توی روشنایی باشه، مثلا مثل روشنایی اینجا، یه صراط باریکی از توی جهنم ببندن بگن حالا از روی این از مبارکتر رد شید. تاریک هم هستش. این که مصیبت های اونجا این است که چیه؟ تاریک، و تو باید تو تاریکی حرکت بکنی. برای همین یکی از معضلات روز قیامت مسئله داشتن نور یا نداشتن نوره. که قرآن میگن همه دنبال نور هستن، هر کس میخواد از یک کسی نور قرض بگیره. یه عده به مؤمنین میگن انظرونا نقتب اسم نورکم، شما به ما نگاه بکنید یه مقدار نورتون به ما بخوره. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برید دنیا از دنیا نور بیارید، چون فقط تو دنیا نور گیر میومد، اونور هیچ نوری پیدا نمیشه. نور هر کسی میخواد با خودش بیاره، بعد از کجا بیاره؟ از دنیا. مسئله نور و نورانیت فوق العاده مهمه. تو آدم باید بدونه این مراکز نور رو و روشنایی ها رو بشناسه و بعد با این مراکز روشنایی نور ارتباط داشته باشه تا درون خودش نورانی و روشن بشه. و یه حقیقت مسئله نور، پس کار خیر ایجاد نورانیت میکنه برای انسان. حسنه، نیکی، خوب بودن نور ایجاد میکنه در انسان، قلب رو روشن میکنه، ضمیر رو روشن میکنه و باعث میشه این ذخیره نور انشاءالله برای ما برای آخرت انشاءالله بمانه. مثل شارژ یه باتریه که شما وقتی داری شارژ میکنیدش روشن هم نیست، وقتی داری شارژ میکنید ولی داری برای چی آماده میکنید؟ قوه نورانیت رو دارید آماده میکنید که هر وقت خواستید ازش چیکار کنید؟ استفاده نورانیت بگیرید، نور بگیرید. و زینم فی الوجه، حسنه روز چهره انسان هم تأثیر میگذاره. آدم های بدکار با آدم های خوبکار چهره هاشون هم مشخصه. خدا رحمت کنه از آیت الله مجتهدی رو، استاد ما میفرمودن که هر کسی میخواست بره حوزه ثبت نام بکنه، ایشون میفرمود که من باید ببینمش اول. اینجور نبود که مثلا الان مثل دانشگاه و حوزه های ما اگه نفر امتیازش خوب بود یا در مصاحبه قبول شد بیاد وارد بشه. میگفت حتما شخصا باید خودم ببینمش و میگفت من باید ببینم. سریع هم میگفت من باید ببینم، اگر نور داشت قبولش میکنه، نور نداشت قبول نمیکنه. کسایی اومدن اونجا که ایشون ردشون کرد، بعدا اینا تروریست و قاتل از کار در اومدن. معلوم شد اینا آدم های خیلی خطرناکه. میگفت شما به در طلبگی نمیخورید، شما برید. واقعا حسنه در چهره انسان تأثیر داره، کار خیر در چهره انسان تأثیر میگذاره. اهلش هم اینو میفهمن. و قوتن فی العمل. کار خیر قدرت عمل انسان رو بالا میبره، یعنی انسان رو از دو تا آفت خیلی خیلی خطرناک که شاید خطرناکترین آفات باشه برای جان انسان نجات میده. یکی تنبلی و یکی بی‌حوصلگی. گفتیم کلید همه بدبختی های انسان این دو چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی. و کار حسن، حسنه به انسان نشاط و قدرت کار میده. و در نقطه مقابل گناه هستش، سیئه تنبلی میاره. آدم های بیحال، بی‌حوصله، عرض کنم خدمتتون که آدم هایی که رغبت به کار ندارن، کار رو نمیتونن ادامه بدن، یک کاری رو میخوان شروع کنن ولش میکنن، رهاش میکنن، وسط کار میبرن، اینا مقدار زیادی از بریدن ها مال گناهکار بودنه. برای همینم استغفار توی قوت کار خیلی اثر داره. انسان استغفار بکنه، مثلا میگه من از این تصمیم میگم روزی یه جز قرآن بخونم، اصلا خوابم دیده ها معصوم بهش گفته تو از امروز روزی یه جز قرآن بخون، میگه من دیشب خواب پیغمبر دیدم، خواب امیرالمومنین به من گفت روزی یه جز قرآن بخون، استاد بهش دستورالعمل داده گفته مثلا شما روزی اینقدر قرآن بخون، این دعا رو بخون، اون دعا رو بخون، توی استاد یه چیزی رو بگه واجبه، یعنی براش قطعی و مسلم هم که شده باید انجام بده، اما در عمل میبینه میتونه انجام بده. چه چیزی انسان رو دامنگیر میکشه و نمیذاره خوب حرکت بکنه؟ سیعه و گناه. میبینی اصلا کسله، میخواد دنبال روزی هم بره کسله، یعنی کار دنیایش هم، تو کار دنیایی هم آدم تنبلیه، پرخواب، کم مصرف، کم مصرف نه کم مصرف، یعنی کم بازده، ولی مثل لامپی کم مصرف نیست که خوب باشه، مثل اتومبیل کم مصرف نیست، کم مصرف یعنی به درد نمیخوره. میگه آدم بی مصرفی است، آدم بی مصرفی است منظور این استش، یعنی تولیدش خوب نیست، بازدهش خوب نیست، بهره وری خوبی از این آدم نمیشه. آدمی که اهل گناهن زمینگیر میشن، یعنی حتی اگه پیغمبر هم شب خواب ببینن، امام زمان هم بهشون توصیه بکنه، یه کاری هم که لازم هست بدونه باید انجام بده و به نفعش هست، میبینه نمیتونه انجام بده، در عمل موفق نیست. این باید سنگینی گناه داره که باید چیکار بکنه؟ حضرت فرمود یا با نماز یا با استغفار سبک بکنه خودشو، توانشو چیکار کنه؟ بالا ببره. در آیه قرآن آیهشو کی میگه بهمون؟ استعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید از نماز. نماز کمک میکنه، بار رو کم میکنه و باعث میشه انسان بتونه کار انجام بده. پس هر وقت ما در عمل، در درس خوندن، در مثلا میخوایم برای کنکور بخونیم، برای دانشگاه بخونیم، برای حوزه بخونیم، برای کار دیگه بخونیم، کارشناسی داره، دکترا داره، حسنه کاری خوب است، استغفار خیلی خوبه، کمک میکنه، نماز خیلی کمک میکنه که بار رو زعی کم میکنه، انسان سبکتر میتونه به کاراش بپردازه. درست شیطان تو اینجور موارد میاد میگه چی؟ میاد میگه تو الان درس داری، الان کار داری، فعلا اینجور کارا رو بذار کنار، فعلا برس به درست، باعث میشه شخص موفقیتی که باید به دست بیاره رو نیاره. خب قوت در عمله. پس کسایی که تنبلی دارن، سستی دارن، حال ندارن، زود کسل میشن، آدمای بی رغبت، آدمایی که هی سره با توجیه و با شرمنده ام و با عذرخواهی و با سعادت نبود و این توجیهاتی الان هست، سعادت نبود، شرمنده ایم، نمیدونم لیاقت نبود، توفیق حاصل نشد، این کلمات تند و تند به زبونشونه، اینجور آدم ها حسنه خیلی کمکشون، کارهای خیر بهشون قدرت میده. یه موقع یه کار خوبی که اصلا فکر نمی‌کنی بهش موفق بشی، یه روزی خوبی که اصلا فکر نمی‌کنی بهش برسی، یه مرحله از یه کاری رو که اصلا فکر نمی‌کنی تو بتونی از پسش بر بیای، انجام میای، در حالی که خودت هم می‌بینی این توانو نداشتی، اما به خاطر اینکه یه کار خوب کردی برای پدرت، برای مادرت، برای همسرت، برای فرزندت، برای یه میتی یه کاری کردی، برای یه شهید یه کاری کردی، برای خانواده یه شهید یه کاری کردی، برای یه ساداتی، برای یه فقیری، با یه فرشته ای ارتباط خوبی برقرار کردی، برای یه حیوان حتی انسان یه کاری کرده، با یه گیاه یه رابطه قشنگی پیدا کرده، ارتباط خوبی با یه جماد داشته، میبینی که خیلی خیلی او رو قدرتمند میکنه. مثلا ما الان خودمون حرم که میریم حرم مثلا میبوسیم، این بوسیدن زری خیلی خوبه، ولی ما یکی از اساتید بزرگمون، ایشون هر وقت ما باهاش هر وقت مسجدی میرفتیم، هر مسجد مثلا عین امامزاده در مسجد رو میبوسید، وقتی میخواست وارد مسجد بشه در مسجد رو میبوسید، میخواست خارج بشه همینطور، یه ارتباطات خوبی برقرار میکرد. پس هر کسی میخواد قدرت در عمل، قدرتش بالا بره، کار خیر زیاد بکنه، کار خیر در کارهای دیگه ایجاد قدرت میکنه برای ما، توان ما رو در کار بالا میبره. و وجدت الخطیعته، حالا پیغمبر اون طرف هم میگه، میگه گناه رو من چی دیدم؟ این حسنه بود. میگه وجدت الخطیعته سوادن فی القلب، کار بد رو باعث سیاهی چهره دیدم. بعضی صورتشون خیلی سفیده ولی وقتی نگاه میکنی درشون سیاه روی انسان میبینه، بعضی هم اصلا سیاه پوستن اما درشون انسان نورانیت میبینه. میگه که این کار گناه رو سیاه میکنه انسان، در چهره انسان هم واقعا تأثیر میذاره. و وحنن فی العمل، برای همین هم انسان چهره همه افراد رو همیشه یکسان نمیبینه، هی تغییر میکنه چهره ها براش. و وحنن فی العمل، یکی از آثاری که خطیعه داره، گناه داره، این که انسان در کار شل میشه، سوس میشه. یه کار خوبی روش میخواد شروع بکنه، میخواد قرائت قرآن کنه، میخواد بره بسیج، میخواد بره هیئت، میخواد درس بخونه، میخواد طلبگی بکنه، میخواد نماز شب بخونه، میخواد یه دعایی رو شروع بکنه بخونه، بعد میخواد مثلا کلاسی بره، زبان بره، کامپیوتر بره، خطاطی بکنه، میبینی که سست میشه. گناه باعث میشه انسان توفیق یک کار رو از دست بده، وحنن فی العمل، سست میشه، نمیتونه کارش رو انجام بده، آدم شولی هست، حتی کارهای ابتدایی خودش هم انجام نمیده. میخواد سر کار بره، با هزار یه جور توجیه نمیره سر کار، وظیفه شهریشه. میخواد در مغازه بره، سستی میکنه. میخواد تاکسی داره، تاکسی میخواد بره، دو ساعت کار میکنه، دوباره شل میشه میاد خونه، نمیتونه بره وایسه واقعا تا شب خوب کار بکنه. خانم خانه‌دار هست، کار منزل میخواد انجام بده، میره تا لنگه زور میخوابه، خیلی از کاراش میمونه، بعد از اونم دوباره غذا میخوره، دوباره سنگین میشه، دوباره میره میخوابه. کارهای دیگه همینجوری، زندگی بی رونق، بی نشاط. گناه این کارو با آدم میکنه، یعنی انسانو ضعف در عمل میاره، سستی در عمل میاره برای انسان. لذا یکی از چیزهایی که اکسیر هست و خیلی میتونه انسان رو از آفتهای سستی در عمل باز بداره، چون ممکن است انسان یه دفعه گناهی انجام بده، این هستش که حتما دو تا چیز رو همیشه همراهش باشه. دیدید میگن طرف الان ناراحتی قلبی داره، قرص زیر قلبی همراهش باشه که یه موقعی سکته خاص بکنه این قرص به دادش برسه. اونایی که آسم دارن مثلا با خودشون چی داشته باشن؟ اسپری داشته باشن که یه موقعی زمینگیر نشن. یا مثلا میگن 40 سال به بالا همه دیگه حتما روزی یه دونه آسپرین بخورن برای اینکه خونشون رقیق باشه، یه موقعی غلظتی سکته چیزی اتفاق نیفته. یه چیز همیشه دم دستی هستش. مثلا یا مسافرت می‌خوای برید، یه بطری آب با خودت ببرید مثلا. حتما یه بطری آبی چیزی دستت باشه اینجا. یه چیزی که خیلی لازمه نمیذاره کار، مثلا زاپاس برای ماشین میمونه. اگه مثلا یه موقعی پنچر بشی، زاپاس نداشته باشی، موندی تو جاده. کسی هم بهت زاپاس نمیده. یکی از چیزهایی که دو تا از چیزهایی که همیشه به کار ما میاد و باعث میشه به صلاح باتریمون تموم نشه و زمینگیر نشیم، آفت نخوره، خیلی مهمه این دوتا و خیلی هم زود عمل میکنه، خیلی قدرتمند عمل میکنه. حالا خود حسن همینطور که حالا توضیحشو میدم. یکی صدقه است، که صدقه خیلی چیزایی که گرفتار میکنه، دامنگیر میکنه سر راه انسان رو، واقعا برطرف میکنه. لذا انسان همیشه باید مهیا برای دادن صدقه باشه، صدقه بده و خوبم صدقه بده. یکی استغفاره، یه سهمیه از استغفار خیلی خوب است. حالا صبح میخواد باشه، شب آخر شب قبل از خواب باشه، یا بعد از نماز عصر. استاد ما میفهمد بعد از نماز عصر حتما یه 100 مرتبه بگید. خیلی خوب استش انسان استغفار بکنه. استغفار در روز واقعا لازم هستش، واقعا. اگر کسی استغفار نداشته باشه، حداقل 100 مرتبه نداشته باشه، این آدم آدمی هستش که کاراش خیلی آفت میخوره، خیلی به سستی، به وحن، به آفت، به تمام نشدن کار زیاد میخوره. و شینن فی الوجه، خب اون زینن فی الوجه بود، زینت چهره بود، ولی این چی هستش؟ این میگه باعث زشتی چهره انسان میشه، خطیه. سلام علیکم و رحمت الله. خب یه آیه براتون بخونم، آیه 3، آیه 114 سوره هود. سوره مبارکه هود: اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. میفهمید که نماز رو به پا بدار طرف یه نهار، اول روز و آخر روز و یه قسمتی از شب. حالا خدا چقدر قشنگ با ما سخن میگه: ان الحسنات یذهبن السیئات. نماز رو به عنوان چی معرفی کرده؟ حسنه، یه کار خیره. نماز، ان حسنات، سیئات رو از انسان دور میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئات رو از انسان دور میکنه، بدی ها رو میبره. برای همین کسی که نماز میخونه در روایت فرمود که نمازهای پنجگانه کفاره گناهان روز انسان هستند، که بحثش رو در شبهای احیا مفصل توضیح دادیم که اینجا توضیح نمیدیم. فرمایش بعدی از امام باقر علیه السلام هست، چقدر زیبا میفهمد: ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر خوب است، چقدر نیکوست که انسان بعد از گناه ها سبکار خیر انجام بده، اگه گناهی کرد حسنم انجام بده. چقدر زیباست حسنات، کارهای خیر بعد از چی؟ بعد از گناهان. اینجا یه نکته مانع ممکنه بشه که انسان بخواد بعد از حسنه کار خیر انجام بده. کی میتونه بگه چیه؟ حمله از سمت عقب، حمله از سمت عقب شیطان، حمله از پشت که گناه رو به رخ میکشه، میگه تو که الان گناه کردی، آلوده ای دیگه، مثلا خجالت بکش، کار خیرت دیگه چیه؟ که انسان باید اصلا به این ندا پاسخ نده. اگه کار گناه کرد بلافاصله بعدش کار چی انجام بده؟ کار خیر انجام بده. ما نقش کارهای خیر رو کوچیک میگیریم. ممکنه به شیطان بتونه از نظر کار بد و گناه ما رو زمینگیر کنه و خیلی درگیرمون کنه، اما اهمیت کار خیر و ثواب رو ما خیلی کم بهش اهمیت میدیم، خیلی بهش کم اهمیت میدیم و باهاش شادی نمی کنیم. یکی از چیزایی که خیلی مهمه شادی کردن با کار خیره، دل شاد شدن با کار خیر هستش، که این خیلی مهمه که انسان بالاخره ما همیشه خودمونو آلوده و تاریک و سیاه نبینیم. بله ما گناه کردیم، گناه میکنیم، گناهان کبیره داریم، گناهای هلاک کننده داریم، اما اینجوری هم نیستش که یه آدمی باشیم که ارزه کار خیر نداشته باشیم. این همه کارهای خیر ریخته با درجات بسیار زیاد، با کارهای خیلی خوب، نماز هست، از روزه هست، عبادات هست، تا کارهای خیری که انسان برای دیگران انجام میده، استغفار هست، صدقات هست، خدمت پدر مادر هست، اونقدر کارهای خیر هست که انسان انجام بده. و هی نباید شیطان از ما یک فاجر فاسق جلو خودمون دائما بسازه و ما رو تاریک نشون بده، دور نشون بده. چون اگه کسی همیشه خودش رو تاریک و دور و آلوده ببینه، این هیچ وقت هوس کارهای بزرگ و ارتباطات جلیل و بزرگ انجام نمیده. در حالی که امام صادق علیه السلام میفهمن شیعیان ما روحشون اونقدر بزرگه که دست به کارهای بزرگ میزنن. بعد میفهمد به خاطر ثواب جلیل. خیلی مهمه ها. میگه شیعیان ما آدمایی نیستن کار کوچیک انجام بدن. آدمایی هستن که اندیشه های بزرگ دارن، کارهای بزرگ انجام میدن، دست به کارهای بزرگ میزنن و درست میگه، هر دوش هم لفظ جلیل رو داره. میگه کار جلیل، کار جلیل برای ثواب جلیل. خیلی مهمه. ما کارهای خیلی زیادی میتونیم بکنیم. گناه هم کردیم، کردیم، استغفار میکنیم، توبه میکنیم، جبران میکنیم، اما هیچ وقت نسبت به کار خیر پشیمون، دلسرد، ناامید نیستیم. همیشه اینها رو انجام باید بدیم انسان. خب و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر زشته انسان بعد از کار خیر میکنه کار چی انجام بده؟ کار بعد انجام بده و ضایع کنه. بعضی اینجوری، یعنی اصطلاحی توی ضرب المثل فارسی داریم، کی میتونه بگه؟ گاو نه من شیرده. ها؟ یه کاری انجام میده، کار خیر انجام میده، بعد مثلا میزنه خرابش میکنه. زحمت کشیده، با چه تلاشی، مثلا آقا داماد، عروس خانوم، بیشتر کسی که بهشون فشار میاد تو مراسم های عقد و عروسی خود عروس و داماد هستن، استراب دارن، مادر زن، مادر شوهر، پدر زن، پدر شوهر دارن زحمت میگشن، یا یک ولیمه حجی هست دیگه، اصلا خدمتتون که چیزی مهمونی هست، یه مثلا مداحی هست، یه نمیدونم صاحب مجلسی هست، زحمت کشیده، کارو که انجام داده، انجام داده، انجام داده، تا آخر شب، آخر شب با یه عصبانیت میگه همه‌شو خراب میکنه. با یه دل شکستن همه رو خراب میکنه، با یه توهین، با یه تمسخر یه نفر، با تحقیر یه نفر میبینی که خیلی کار گاو نه مشیرده. آدم هی جون بکنه جون بکنه جون بکنه کارو انجام بده انجام بده، بعد یه دفعه خرابش بکنه، بعدش محافظت از کار خودش نتونه بکنه، مراقبت نکنه، میگه بعد این کار آدم این همه کار خیر انجام بده، یه ماه دو ماه یه هفته ده روز، بعد یه دفعه با یه چیزی زایش بکنه، همش بره پی کارش خراب بشه، اون نباید این کار انجام بده. قرآن هم یه اصطلاح خیلی عجیبی داره تو این زمینه که الان فرصت نیست اینها رو بگم براتون. انی لم ار شیء قط اشد طلبا ولا اسرع درکن من حسنت محدثت لذنب قدیم. چقدر زیباست، از امام باقر علیه السلام هست این، میفهمد که من چیزی رو ندیدم، انی لم ار شیء قط اشد طلبا ولا اسرع درکن. خیلی تعبیر تعبیر بسیار زیبایی هستش امام علیه السلام. میفرماید میگه من ندیدم چیزی رو که سریعتر باشه، اشد و طلبن، طلب یعنی دنبال کردن، و اسرع و درکن. وقتی یه چیزی دنبال میکنه میگن طلبشه، در طلبشه، وقتی میگیردش میگن چیکار کرده؟ کلمه درک رو به کار میبرن، یعنی شکارش میکنه. میگه من ندیدم چیزی شدیدتر به دنبال گناه قدیمی، گناه گذشته باشه و سریعتر به این سرعت بتونه یه گناه رو بگیردش و از بین ببردش مثل ثواب، مثل حسنه. هیچ چیزو مثل حسنه ندیدم که بتونه شدیدتر تعقیب بکنه گناه رو و بگیردش و نابودش بکنه مثل چی؟ مثل حسنه. حسنه اینجوریست، اینقدر چه تعابیری دارن ائمه علیهم السلام. خب فرمایش بعدی از امام صادق علیه السلام هست، یک راهکار خیلی زیبا به ما یاد میده. میفرماید که من عمل سیئتا فی السر فلیعمل حسنتا فی السر. هر کس تو مخفی خفا در پنهانی یک گناهی انجام میده، اگه بخواد از بین بره چیکار باید بکنه؟ میگه یه دونه کار خیرم تو خفا انجام بده. یه گناهت در خفا بوده، خیرت هم در خفا باشه، یه کار مخفیانه انجام بده، هیچ وقت هم به خودت هم نگو، خودت هم نفهمی که این کار انجام دادی. منظور چیه؟ یعنی حفظ اخلاص بشه، هیچ وقت هم برملا نشه. چطور انتظار داری گناهی که در خفا کردی خدا ستار العیوب باشه بپوشوندش هیچ کس نفهمه؟ گناه ثوابت هم همینطور، یه ثوابایی انجام بده که هیچ کس نفهمه، خودت هم نفهمی. چطور گناهامون یادمون میره که در خفا انجام دادیم، ثوابمون هم چی بشه؟ فراموش کنیم. و من عمل سیئتا فی العلانیه فلیعمل حسنتا فی العلانیه. اگه یه کسی گناهی رو علنی انجام داد، پس باید یه کار علنی خیرم انجام بده، یه کار خیر علنی انجام بده، به شرطی که چیه؟ با اخلاص باشه، نه اینکه کار علنی خیرش هم یه گناه باشه، خودش یه گناه باشه. خب بحث دیگه‌ای درباره حسنات ما داریم که اسمش هست چند برابری حسنات. این بحثش خیلی شیرینیه. بحثی داریم که خداوند تبارک و تعالی این بحث چند برابر شدن حسنات رو ما چند تا آیه داریم براش بخونم. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یعطی من لدنه اجرا عظیما. سوره مبارکه نساء آیه 40 میفرماید خداوند هرگز به اندازه ذره‌ای به کسی ظلم نمی‌کنه و اگر حسنه ای باشه، کسی حسنه ای بیاره، یضاعفها، خداوند اون رو دوچندان میکنه، حسنه رو، کار خیر اگه کسی انجام بده خدا دو برابرش میکنه، براش مضاعفش میکنه. و یعطی من لدنه اجرا عظیما، و از ناحیه خودش اجر عظیمی عطا خواهد کرد خداوند. من جاء بالحسنه، سوره مبارک انعام آیه 160، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، عشر امثالها، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. اگر کسی کار خیری انجام بده 10 برابر خدا پاداش میده. اونجا فهمون چند برابر؟ آیه قبلی؟ اینجا فهمون چند برابر؟ 10 برابر پاداش میده. و هر کس کار بد انجام بده پس جزا داده نمیشه مگر به اندازه همون کار بد. یعنی کار بدش یه دونه حساب میشه، اما کار خوبه چند برابر؟ 10 برابر. یه خدای اینجوری آدم عاشقش میشه ها، که چقدر هوا بنده هاشو داره، چقدر به خوبی به خیر اهمیت میده خدا. خودش هم اینجوریه دیگه. دیگه از این خدا باحالتر ما میخوایم که چی؟ یه کار بد انجام بدی جزات میکنه، اما یه کار خوب انجام بدی 10 برابر بهت پاداش میده. یه خدای به این نازی، به این مهربونی، هر کی با این خدا رفیق نشه، این خدا رو دوست نداشته باشه، عاشق این خدا نشه، خیلی قساوت قلب داره، خیلی حماقت داره. آدم یه همچین خدایی رو دوست نداشته باشه. با این آیه ما میفهمیم اونایی که سر از جهنم در میارن آدمای خیلی خطرناک و خبیثی بودن، خیلی آدم خطرناکی بودن که سر از جهنم در آوردن. چرا؟ میگه شما وقتی کار خیر کردی من 10 برابر دادم، کار گناه کردی چند برابر؟ 1 برابر. یه جمله داره امام زین العابدین علیه السلام، بخونم براتون، خیلی تکون دهنده است این فرمایش امام زین العابدین علیه السلام. فرماید که یا سوعتا لمن قلبت احداهو عشراته. اگر درست بخونم، اینم درست، هنوز یه ذره پیر شدیم. اصلا خدمتون که میگه که بدا به حال کسی که 10 تاییاش یکیاش از 10 تاییاش بالا بزنه. منظور چیه؟ یکیاش یعنی چی؟ گناهاش. 10 تاییاش یعنی چی؟ خب دیگه یعنی چی؟ یکی داشت تعریف میکرد که مثلا من خیلی آدمای ما شجاع و قوی هستیم، گفت ما رفتیم یه جا جنگ شد، ما 2000 نفر بودیم، اونا 50 نفر، بعد همه اونو زدن و لتو پار کردن. داشت تعریف میکرد خودشون، اونا 50 نفر، ما 2000 نفر، اونا زدن همه ما رو لتو پار کردن. این تعریف کردن نداره بیورزگی و شکست. حالا یه کسی یه دونه هاش از 10 تاییاش چی بشه؟ بیشتر بشه. معلوم خیلی خبیثه. اگه یه نفر سر از عذاب در بیاره، عذاب قبر، جهنم در بیاره، این یعنی خیلی آدم بدبختی بوده، خیلی آدم گرفتاری بوده، که خیلی معصیت کار بوده، که با اینکه پاداشاش 10 برابر بوده، گناهش به اندازه بوده، اون گناهش از 10 تاییاش چی شده؟ بالا زده. خیلی معلوم آدم بی‌عرضه‌ای بوده دیگه. من جاء بالحسنه فله خیر منها. اینجا دیگه اصلا رقم ذکر نکرده. 2 برابر، 10 برابر دیگه پایین تر چی؟ در سوره نمل آیه 89، هر کس کار خیر انجام بده برای اون بهتره، فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون. دیگه مجده از این بالاتر دیگه نمیگه اصلا ثواب، بحث ثواب نمیگه، اصلا ثواب ذکر نکرد. میگه اگه یه کسی کار خیر انجام بده از وحشت قیامت در امانه. این مربوط به کدوم آدم هاست؟ آدمایی که اهل حسنه هستن، اهل احسان هستن و به تعبیر قرآن چی هستن؟ محسن هستن، اهل نیکی هستن، آدمای خیر، آدمای نیکوکار، آدمای خوبکار، آدمایی که به همه محبت میکنن، آدمهای خوب دیگه. خب حالا اگه یه آدمی واقعا آدم خوبی شناخته بشه، میره آدم وقت نگاهش میبینیم آیا آدم خوبیه. ما هر وقت از این دیدیم چی دیدیم؟ خیر دیدیم، جز خیر از این چیزی ندیدیم. اشتباهاتش، گناهاش، لغزشاش خیلی کمتر بوده نسبت به خوبی ها و صفاش و صمیمیتش و مهربونی هاش. آدم خوبیه دیگه. وقتی خوب شناخته بشه، خوب شناخته بشه، این اهل نجات هستش. خب صلوات خط بفهمید. این روایت از امام زین العابدین علیه السلام هست. راجب همین آیه من جاء بالحسنات فله و عشر امثالها میخواد فالحسنات الواحده اذا عملتها کتبت له عشر. یک ثواب، یه ثواب اگه یه کسی انجام بده براش 10 تا نوشته میشه و گناه رو اگه عمل بکنه، عمل بکنه ها، یعنی ازش بیاد، نه که نیت باشه، نه، اگه عمل بکنه واقعا ازش صادر بشه این گناه، اذا عملها کتبت له واحده، براش یه گناه نوشته میشه. فنعوذ بالله، اینجاش مهمه، پناه میبریم به خدا، ممن یرتکب فی یوم واحد عشر سیئات ولا تکون له حسنه واحده فتقلب حسناته سیئات. پناه میبریم به خدا از اینکه انسان تو روز 10 تا گناه انجام بده اما یه ثواب انجام نده، یه کار خیر انجام نده که لااقل به اندازه اون 10 تا گناهش باشه، غلبه کنه به اونها. یه پناه میبریم به خدا از این کار. خب روایت آخر در این زمینه چی است؟ اذا احسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكل حسنه 700 و ذلک قول الله تبارک و تعالی و الله یضاعف لمن یشاء. به به، اذا احسن المؤمن عمله، موقعی که مؤمن یک کار خوب انجام میده، مؤمن یک کار خوب انجام میده، اینجا دیگه از مسلمان رفت بیرون، از هر کس کار خوب انجام بده رفت بیرون، هر کس نیست که، اینجا دیگه مؤمنه. خیلی مهمه ها، کار خیر و کافر هم انجام بده خدا ثواب براش داره. یه مسلمانی انجام بده کار خوب، خدا هیچ وقت اجر کسی رو ضایع نمیکنه، هیچ کس رو. دشمن خدا هم یه کار خیر انجام بده، خدا هم یه کار خیر انجام داده، بالاخره کار خوب انجام داده. چه خدایی، چه خدایی، اجر هیچ کس رو ضایع نمیکنه. اما اگه یه مؤمن کار خوب انجام بده، فزا ضاعف الله عمله لكل حسنه 700، 700 برابر خدا کار خیر بهش میده، 700 برابر. این 700 برابر به کجا میزنه؟ نه، 700 از کجا اومده کلمه 700؟ باری که الله یه نفر گفت قرآن. خب حالا آیه شو بخونیم. کی کامل بلده؟ آیهشو کی بلده کامل؟ که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن کار خیر خدا به چی مثال میزنه؟ اونجا به دانه گندم مثال میزنه که در نتیجه 700 دانه میرسه. این برای کار مؤمنه. پس چقدر خدا مؤمن رو دوست داره، چقدر پیش خدا مؤمن عزیزه که کارش با بقیه فرق داره. به بقیه بگه کار خیر انجام بدن چند برابر؟ پس این در واقع دو برابر و ده برابر و چند برابر یا تا 700 برابر بسته به درجات چیه؟ به درجات ایمانی اشخاصه. هر چقدر ایمان بالاتر است کار خیرم چند برابر بیشتر میشه، یعنی تضاعفش خیلی بیشتر هست، افزایشش خیلی بیشتر هست که انسان کار خیر انجام بده. پس این تشویق هست برای ما که تا میتونیم اهل چی باشیم؟ اهل خیر باشیم و تا میتونیم کار خیر انجام بدیم. خب حساباش هم باید از همدیگه جدا بکنیم. این یادمون نره که آدمها رو با خیر و شرشون بسنجیم، یعنی ببینیم. اگه بدی دیدیم فقط بدی نبینیم، ممکنه یه نفر بدی هم بکنه کار خیرم بکنه. همونجوری که دوست داریم خدا با ما رفتار بکنه رفتار کنیم با دیگران. نگیم این فلانی به من بدی کرد، ملاک خودمون قرار بدیم برای قضاوت. فلانی به من بدی کرد پس آدم بدیه؟ نه، به من بدی کرده، ممکنه به کسی بدی نکنه، از من خوشش نمیده، با ما مشکل پیدا کرده، بالاخره به من بدی کرده. ولی نه که آدم بدیه، این طرف به من ظلم کرده، به من بدی کرده. چطور ما گناه میکنیم؟ میگیم خدایا تو، ما بالاخره گناه کردیم، بدی کردیم، یه نفر رو اذیت کردیم، مادر خودمون رو اذیت کردیم، بابای خودمون رو اذیت کردیم، برادر خودم بوده، یه آدم غریبه نبوده، بالاخره ما با اینا زندگی میکنیم، تو زندگی به اینا دم دستر بودن، دم چکتر بودن، اینا به اینا ظلم کردیم. کسای دیگه رو ظلم که نکردیم، به زنم ظلم کردم، به شوهرم ظلم کردم، بالاخره اینجوری بوده. ولی خب کار خیرم داریم. چطور دوست نداریم ما کار خیرمون رو خدا نبینه، فقط ببینه بدامون رو ببینه؟ که نمیشه که، خود کار خیرمون هم ببین. در مورد آدمای دیگه ما همینجوری قضاوت بکنیم، یعنی اگه ما بدی کردن نگیم این کافر فاسقه از رحمت خدا دوره و این دیگه حتما تا جهنمه. نه، این بنده خدا به من ظلم کرده، بله ممکنه ظلمش هم عظیم باشه، ظلمش هم عظیم باشه، ولی به کسای دیگه محبت کنه. بعضی از کسا هستن که اگه انسان ظلم کنه در حقشون دیگه، به هر کس هم خیری انجام بده، باز در نهایت تو جهنمه. یکی پدر مادرن که یه طرف است رابطش، پدر مادر راضی نباشن تو، هر که دیگه هم خدا هم راضی بشه خدا هم راضی نمیشه. اینجوری میگم بهتون. یعنی چی خدا راضی بشه خدا راضی نمیشه؟ مثلا طرف شهید شده ولی پدر مادرش دستش ناراحته، به خشم خدا میگه این شهادتت هم دیگه من نمیخوام، عبادتش هم نمیخوام، نمازت هم نمیخوام. پدر مادر راضی نباشن منم راضی نیستم، یقینا منم راضی نیستم. شوهر راضی نباشه از زن خیلی خطرناکه. بالاتر از اینا استاد راضی نباشه از یه نفر، این فوق العاده خطرناکه. این طرف هر کاری کنه فایده نداره دیگه، هیچ. از استاد بالاتر امام معصوم، خدای نکرده امام زمان راضی نباشه، انسان خیر نمیبینه. هر کاری بکنه خیری نمیبینه از انسان، از کارهای خیرش. پس اینو ما بهش توجه داشته باشیم. حالا توی حسنه ها چی از همه بالاتره؟ این خیلی مهمه. کدوم حسنه ها از همه بالاتره؟ یه داستان مطلبی رو قبلا گفتم، یه موقع از کار خیر میخواد انجام بده، عمل خیر خوبه، ولی خلق خیر از عمل خیر بالاتره. کما که اگه گناه عملی انجام بده سنگین هست، عذاب و عقاب و جهنم داره، اما اگه اخلاق بد داشته باشه اون خیلی خطرناکه. جهنم اعمال غیر از جهنم اخلاقه. جهنم اعمال سباکه تو قیامت، 100 سال 200 سال 300 سال یه نفر ممکنه تو جهنم بمونه، 1000 سال تو جهنم بمونه به خاطر عملای بدش. ولی اگه خلقش بد باشه دیگه حالا بره که در میبندن کی در بیاد معلوم نیست کی در بیاد. به قول از زهرا سلام الله علیها، خب بعضیا 300 هزار سال ممکنه اونجا باشه. اخلاق بد خیلی بده. حالا چیزایی که حسنه هایی که جنبه روحی داره خیلی خوبه، برعکس سیئاتی که جنبه چی داره؟ روحی داره. از پیغمبر سوال کردن که بالاترین حسنه ها چی هستش؟ فرمود بالاترین حسنه ها یکی خلق خوبه، خوش خلقی. به به، خلق خوب یعنی دیگران از وقتی با انسان زندگی میکنن از خلق انسان، از روح انسان در امان باشن، در آسایش باشن، واقعا لذت ببرن از کسی که دارن باهاش زندگی میکنن. زن، مرد، شوهر، همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، همکار، رئیس، مرعوس، شریک، خوش خلق باشه انسان. واقعا انسان دوستش داشته باشه، اینو این آدم خوش خلقی، اخلاقا آدم خوبی هستش. آدم که داشت امنیت، احساس امنیت میکنه، احساس آرامش داره. که این بحثش بماند. و تواضع، تواضع، متواضع بودن، فروتن بودن، اینا جزء چیزایی هست، ثوابهای خیلی بزرگه، حسنه های خیلی بزرگه. ببینید چه دایره وسیعی داره حسنه. اخلاق اومده جزء دایره چی قرار گرفته؟ حسنه قرار گرفته. الله اکبر. تواضع، متواضع بودن، برعکس تکبر، آدم گنده بودن، تو چش گنده کردن، تعظم داشتن، بزرگی کردن برای دیگران، ریاست کردن، رئیس بازی در آوردن و مسائلی از این قبیل. و صبر علی البلیه، صبر بر بلاها، اینم یه حسنه خیلی عالی است. آدم فکر میکنه صبر حسنه باشه، به به، هیچ کار خاصی انجام نداده، فقط چیکار کرده؟ صبر کرده. ولی خدا چقدر دوست داره این خصلت رو که براش حسنه داره. و رضا بالقضا، از راضی باشه به قضای الهی، که بحث رضا اینا رو گفتیم، چون نمیخوام توضیح بدیم، فقط میخوام معرفی کنیم. قال ای سیئه اعظم عند الله، کدوم سیئه ها پیش خدا از همه بدتره؟ این خیلی مهمه، آدم بدونه تو اخلاقا، تو گناها چه چیزی از همه بدتره. خیلی مهمه ها، حدس بزنید. اگه فرصت داشتیم یه مسابقه برقرار میکردیم، حدس بزنید توی کارهای بد چیا از همه بدتره. پیامبر فرمود سوء الخلق، بد اخلاقی و شح مطاع، بخل، بخلی که انسان تسلط پیدا بکنه بر انسان، بخل در عمل، بخل در محبت، بخل در کار خیر، بخل کلا، حساسیت، بخل، اینا خیلی خطرناکه. آدم بخیل، آدمای خسیس، اینا خیلی خطرناکن. سخت گیرن، تنگ نظرن، اینا، این آدم های تنگ نظر فشار قبر زیادی هم دارن. میگه بدترین اخلاق ها همین هست، که بحثش مفصله، بحث بخل. انسان اهل بخل باشه. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام شیعیان ما سه صفت ندارن، یعنی امکان نداره. فهمود شیعه ممکنه هر گناهی انجام بده، هر چیزی درش باشه، اما سه چیز درش نیست حتما. سه چیز حتما درش نیست. یکیشون رو فرمود بخله، یکی رو فرمود بخله، بخل درش نیست. چیه؟ خدا انشالله ما رو پناه بده از سیئات اخلاقیمون، از سیئات عملی. خب این بحث حسنه رو انشالله هفته بعد پیوندش میدیم به بحث ثواب، و بعد اگر فرصت شد به سراغ احسان هم خواهیم رفت. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. آقای غریبی، من یه پیشنهاد دارم. اگر که بخوای ما کج نشینیم، شما هم مشکل کج نشستن ما و کج نگاه کردن ما داشته باشید، فکر میکنم آقایون اگر بیان جلو بشینن، خانم ها عقب بشینن بهتر باشه. یه قاعده درست بکنید که ما نگاهمون لااقل مستقیم تر باشه، بتونیم خوب راحت تر صافتر بشینیم، هم کمر دردمون کمتره، هم گردن دردمون. یه مقدار آقایون بیان جلو بشینن، فضایی هم باز باشه برای زیاد شدنشون، خانم ها یه دو ردیف عقب تر بشینن که اینجوری بهتر باشه. صلوات خط بفرمایید.
اللهم محمد و آل سلامتی.